أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، همونطوری که مستحضرید، بحث در فصل نهم از منهج ثانی راجع به امکان است و مطالبی که حول امکان هست، اما از استحاله امکان بالغیر و معنای امکان و اتصاف ماهیت به امکان و نحوه وجود آن در خارج و از این دست مسائلی که خب ملاحظه فرمودید. مرحوم علامه طباطبایی موضع کاملا مخالفی دارن از اون جهت که معنای امکان رو اصرار دارن که یک معنای ایجاب عدولی است، حیثیت ایجابی دارد، حیثیت موجبه دارد و سلب تحصیلی یا موجبه سالبت المحمول مورد قبول و پذیرش ایشون نیست. السلام علیکم و رحمت الله. این مسئله رو حتما در جلسات قبل ملاحظه فرمودید و این جلسه هم در جهت تکمیل اون جلسه هستش که ملاحظه می فرمید. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم. خب، مهم این است که ما معنای امکان رو اونگونه که هست تلقی بکنیم و بیابیم. آیا امکان معنای ایجابی دارد یا معنای سلبی؟ و اگر معنای ایجابی دارد، آیا ایجابی معدولت المحمول است یا ایجابی سالبت المحمول؟ که مسائل داره به این صورت میگذره، اون دقتهای فلسفی داره در این فضا خودش رو نشون میده. به هر حال امکان به عنوان یک امر، یک مفهوم ذهنی، هیچ بحثی درش نیست. لا ضرورت الوجود بل عدم هستش. آیا ما از این معنای ایجابی تلقی میکنیم یا معنای سلبی تلقی میکنیم؟ اگر معنای سلبی باشد، خب در فضای عدم قرار میگیرد و هرگز نمیتواند برای امری وصف وجودی باشد، برای امر وجودی، برای وصفی برای او باشد یا حکمی برای او باشد. که این اصرار مرحوم علامه اینه که اگر شما معنای امکان را سلب تحصیلی گرفتید، دیگه به هیچ وجه به عنوان یک صفت برای ماهیت یا حکمی برای ماهیت میتواند باشد، چرا که اینها امر وجودی هستند و امر عدمی نمیتواند برای امر وجودی صفت باشد یا حکم باشد و امثال ذلک. اصرار مرحوم علامه این هست. شما مستحضرید که الان در این اشاره عمدتاً فرمایشات مرحوم علامه و اون چالش هایی که بین قائلین به نظر به سلبی بودن امکان و ایشون مطرح هست، که ایشون الان اصراری که دارن در این فضا بیشتر فرمایش جناب علامه طباطبایی هستش. چند تا استدلال داشتن در این خصوص که در حقیقت با سلبی دانستن معنای امکان دیگه ما نمیتونیم به عنوان یک وصف وجودی یا یک حکم وجودی و ایجابی براش فرض بکنیم. از این جهت ما داریم قضایا رو بررسی میکنیم. قضایا یا موجبن یا سالبن. این یک. اگر موجب شدن، موجب یعنی اینکه حکم دارد، موضوع دارد، محمول دارد نسبت حکمیه، و حکم که ثبوت محمول برای موضوع هست هست. هر وقت ما قضیه رو ایجابی تلقی کردیم، موجبه دانستیم، باید بدونیم که چی؟ باید بدونیم که محمول برای موضوع ثابت است. اگر سلب و سالبه دانستیم، به معنای اینکه حرف سلب مستقلن وجود دارد، نه جزء محمول است نه جزء موضوع هستش، مستقلن حرف سلب هست، مثل زیدون لیس به بصیره، اینه میشه بگیم سالبه. و در سالبه ما حمل نداریم، حکم نداریم الا بالمجاز. اگر میگیم حملیه به قضیه سالبه، میگیم حملیه، این از باب مجاز هستش. خب، میریم تو فضای قضایای ایجابی. آیا در قضایای ایجابی ما چند تا قضیه ایجابی داریم؟ ظاهر قضیه ما سه تا، یعنی میتوانیم قضیه موجبه داشته باشیم. یه قضیه موجبه صریح و روشن و محصله، اصطلاحا میگن موجبه محصله. این موجبه محصله یعنی چی؟ یعنی محمول بر موضوع ثابت است، مثل زیدان قائمون. این زیدان قائمون یا الله سبحانه وتعالی موجودون، العالم موجودون، این قضیه ایجابی است که چی؟ که موضوع هست، محمول هست، نسبت حکمیه هست، حکم برای موضوع ثابت است. این اصطلاحا میگن موجبه محصله، موجبه محصله که محمول برای موضوع ثابت است. این یک نوع موجبه است. یک نوع موجبه دیگری داریم که از او به عنوان موجبه معدولت الموضوع یاد میکنیم. یک موجبه دیگری داریم که از او به موجبه معدولت المحمول یاد میکنیم. یه موجبه دیگری داریم که از او به موجبه معدولت الموضوع و معدولت المحمول یاد میکنیم. این فلان ستا. یه نوع دیگه هم داریم به نام موجبه سالبت المحمول. آیا داریم یا نداریم؟ که این الان مورد بحث است. اون سه قسم کاملا روشنه. موجبه محصله مثل زیدون قائمون، الله موجودون، العالم موجودون، که ثبوت محمول برای موضوع هست بدون هیچ حرف سلبی. نه حرف سلب جزء موضوع است، نه حرف سلب جزء محمول است، نه حرف سلب واسطه بین موضوع و محمول. اینو بهش میگن موجبه محصله. یه موجبه ای داریم که از او به موجبه معدولت المحمول یاد میکنیم. باز یعنی چی؟ یعنی محمول برای موضوع هست، این نسبت و این حکم ایجابی هست، چون موجبه میگیم ما هست، ولی محمول با حرف سلبی که بر سرش در آمده حمل میشود، مثل زیدون اعما. یا میگیم زید نابینا است. این زید نابینا است، حکم به ایجابی داریم میدیم دیگه، است میگیم دیگه. محمول مرکب شده، یعنی خود محمول هست، حرف سلبش. این اصطلاحا میگن که موجب معدولت المحمول. موجب معدولت الموضوع این استش که حرف سلب توی نسبت بین موضوع و محمول نیست. محمول بر موضوع ثابت است، اما موضوع ما حرف سلب توش هست. مثل نابینا است، نابینا موضوع است، محکوم حکم و اینجور که نابینا زید است، مثلا نابینا زید است که موضوع ما شده معدولت المحمول، معدولت الموضوع. احسن. یکی دیگه این استش که موجبه هست، یعنی محمول برای موضوع ثابت هست، اما هم حرف سلب جزء موضوع است، به تعبیر آقا مرکب است، هم حرف سلب جزء محمول است، محمول هم مرکب است. ولی به هر حال این اصل رو ما داریم، اصل رو داریم، معدولت الطرفین که دیروز هم ملاحظه فرمودید. اینها یه بحثی الان اینجا وجود داره که اصطلاحا میگن موجبه سالبت المحمول. آیا داریم یا نداریم؟ بحث امروز ما عمدتا اینه، البته به مطالعه دوستان واگذار میکنیم، ولی فضای بحث رو ترسیم کردیم. آیا قضیه موجبه سالبت المحمول، نه معدولت المحمول که حرف سلب جزء محمول واقع بشه، همونطور که دیروز گفتن فهمدن زیدون هو لیس به بصیره، یا لیس به کاتبن، یا لیس به قائبن. یه وقت میگیم دقت کنید زیدون لیس به قائمن، این هو نمیاریم اینجا. یه وقت میگیم زیدون هو لیس به قائمن، این زیدون هوه که میگیم میره سمت ایجابی، حکم داریم برش ایجاد میکنیم، ولی محمولش سالبه هستش، یعنی حرف لیسه بر سرش هست، نه اینکه مرکب باشده ها. قائم مرکب نیست، حرف سلب هم جدا هستش، اما این هوه که در آمده از سلبی در آورده او رو به ایجابی رسونده. میگیم پس فرق است بین قضیه زیدون لیس به قائمه، زیدون هو لیس به قائمه. اون وقتی که میگیم زیدون لیس به قائمه، که در حقیقت اینجا داره میره به سمت اینکه حرف سلب جزء محمول بشه، این میشه معدولات المحمول. ولی اگر آمدیم و گفتیم که زیدان هو لیس بقائمن، این در حقیقت موجبه است که سالبت المحمول هست، چون حرف سلب بنان لیس در حقیقت جدا آمده. و اونی که مهم است و دیروز ما اینا خوندیم این است که به اصطلاح قضایای ایجابی چیست و قضایای سلبی چیست. صفحه 590 ملاحظه فرمایید، صفحه 590 دوازدهم، در منطق قضایا به لحاظ کیفیت به ایجابی و سلبی تقسیم می شود. قضیه موجبه چه قضیه است؟ قضیه است که بین موضوع و محمول آن حمل و ربط برقرار است. حالا شما حرف سلب رو میبرید توی موضوع ببرید، میبرید توی محمول ببرید، تو طرفین میگذارید بگذارید، هر کار میخواید بکنید، ولی حمل برقراره، ربط برقرار هستش که بین موضوع و محمول آن حمل و ربط برقرار است. خب قضیه سلبیه چه قضیه ایست؟ قضیه سلبیه قضیه ایست که در آن ربط و حملی وجود ندارد. پس سالبه آقایون از موجبه با تشخیص، حالا موجبه انواعی دارد که الان خوندیم، موجبه محصله، موضوع، معدولات الموضوع، معدولات المحمول، معدولات الطرفین، همه اینا اقسام موجبه است. چرا؟ بله عرض کنم که نابینا ناعالم است، هر دو هم. نابینا ناعالم هستش که هم موضوع حرف سلب جزء کلمه رفته، هم محمول جزء حرف، ولی اصل رو میگیم، میگیم نابینا ناعالم است، این میشه قضیه موجبه معدولت الطرفین در حقیقت. اما مسئله موجبه سالبت المحمول هستش. حالا اینا رو انشاءالله ملاحظه میکنید، مطالعه میکنید. این فرمایش رو ما باید داشته باشیم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه میگن اصلا ما موجبه سالبت المحمول نداریم، موجبه معدولت المحمول داریم، موجبه سالبت المحمول اصلا نداریم. ادعی هم اثبات دلیل میارن که ما موجبه سالبت المحمول داریم. میخوایم حالا اجازه بدید که از خارج تصویر این مسئله رو بدیم که یعنی چی موجبه سالبت المحمول. ما فهمیدیم که قضایا بر دو قسمن، ایجابی و سلبی، درست؟ هر نوع اثباتی که محمول برای موضوع داشته باشد این ایس ایجابی میاره، هر جور باشه، ولو حرف سلب جزء موضوع باشد، جزء محمول باشد، جزء طرفین باشه، این چون اصل رو با همراه داره، اصل رو با همراه داره، ما در حقیقت ایس ایجابی داریم، حکم میکنه، حمل هست. بله بین محمول و موضوع این حمل وجود داره و محمول بر موضوع حمل میشود، ما اینو داریم. خب در مقابلش قضیه سالب است. قضیه سالب چه قضیه است؟ قضیه است که بین محمول و موضوع ربط نیست، حکم ایجابی نیست، سلب هستش. اول به اصطلاح اون محصله ها رو بگیم، موجبه محصله بگیم، سالبه محصله بگیم، بعد میریم راجع به اونایی که خیلی واضح هست، خیلی روشن هست. خیلی واضح مثل زیدان قائمون، زیدان عالمون، خب این چیه؟ این میگن موجبه محصله، روشن روشن واضح. یا در مقابل زیدان لیس به قائمه، زیدان لیس به بصیره، اینو میگیم که سالبه محصله، که در اولی حکم و ربط وجود دارد، در دومی حکم و ربط وجود ندارد. خیلی خوب، حالا آمدن برای اینها شوقی درست کردن، آیا سالبه چند جور داریم، موجبه چند جور داریم، شوقی درست کردن. به لحاظ موجبه گفتم که ما اصل ربط رو حفظ بکنیم، اصل ربط رو حفظ بکنیم، ولو حرف سلب رو جزء طرفین قرار بدیم، ولی اون حرف سلب و ربط باشه. مثالی که الان زدیم که نابینا ناعالم است، این حرف ربط داره، این حرف حکم هست و ربط بین محمول و موضوع هستش. اینو میگن معمولت و معدولت و طرفین. ولی سخن اینجاست، پس موجبه محصله داریم، موجبه معدولت الموضوع داریم، موجبه معدولت المحمول داریم، موجبه معدولت طرفین داریم، همه اینها رو داریم. اما ما میخوایم یه قضیه درست بکنیم که این قضیه هم موجبه باشه و همین که یک نوع سلبی رو، واقعا سلب تحصیلی مانندی رو در درونش به کار بگیریم، که میگن مرحوم صدام تعلیه این و بعضی هم فکران این امکان رو اینجوری میخوان تلقی بکنن، چقدر میخوان امکان رو ضعیف بکنن در این حد. وقتی ما داریم قضیه رو اینجوری بیان میکنیم، یعنی میگم راحت نیست دیگه. اگه مثل میگیم که عالم ممکن نیست به صورت سلب تحصیلی، اگر بگیم چطور واضح هست که سلب در حقیقت هست و محمول بر موضوع هم نمیشه، خب اینجا روشنه که این میگن سلب تحصیلی. آیا سلب تحصیلی است یا نه موجبه سالبت المحمول است؟ مرحوم صدام تعلیه این بیانشون اینطور داره میره و مخالفت مرحوم علامه با صدام تعلیه در اینه که ما موجبه معدولت المحمول، معدولت الموضوع، معدولت الطرفین داریم، ولی موجبه سالبت المحمول نداریم اصلا. بیان مرحوم علامه اینه. اما جناب صدام تعلیه این به جهت تضعیف موقعیت امکان در نهایت ضعف، ولی وجود داره اما در نهایت ضعف، چیکار کرده؟ گفته که موجبه سالبت المحمول هستش. و موجبه سالبت المحمول چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بگه که این ماهیت متصف میشود. به چی متصف میشود؟ به عدم ربط. اینجوری میشه هم ایجاب رو درست کنیم هم سلب رو درست بکنیم. ایجاب رو درست میکنیم میگیم که ارتباط دارن، سلب رو درست میکنیم میگیم این ارتباطی که دارن، این وجود ارتباط، یعنی عدم الارتباط ارتباط دارد، عدم الارتباط ارتباط دارد. حالا ببینیم که نه دیگه، اگه جزء محمول بشه بشه معدوله نمیخوایم بکنیم. نه همین دیگه، دقت در همینه که ما باید بین معدوله و سالبه فرق بگذاریم. معدوله موجبه داره، تصویر روشنی داره، زید نابینا است، معدولت المحمول. اما اگر اومدیم حرف سلب رو جزء محمول نگردیم، گفتیم زیدون ها، زیدون هو لیسه به ناطقه یا لیسه به عالمه، این هو رو آوردیم که این هو داره ربط ایجاد میکنه. حالا ما یه کوسه و ریشبند داریم داریم دیگه، بعضی هستن که به هر حال ببینید ما حالا کار به اینا نداریم، ما میخوام یه چیزی رو در نهایت ضعف ببینیم، در نهایت ضعف و رقت ببینیم. جناب صدام متعلهین دارن به این سمت میرن که ما برای امکان چه موقعیت وجودی درست بکنیم. سلب تحصیلی نیست که اصلا وقتی میگیم که العالم ممکنون، یعنی اینکه اصلا لیس له الامکان، نه اینجوری نیست. این یک نحوه از ثبوت و ایجاب داره، ولی این نحوه ثبوتی او به صورت عدم ثبوت باید معنا بشه اینجوری در حقیقت. قسمت دومش خودش میشه موجب معدولت المحمول، نمیشه قسمت دومش. قسمت دوم یعنی چی؟ یعنی محمول. بله بله بله، ولی چون هو داره، اون هوه داره حیثیت اثباتیش رو درست میکنه. خب اگر ما حرف سلب رو جزء محمول بدانیم، این میشه معدولت المحمول. ولی اینجا ما حرف سلب رو جزء محمول نمیدونیم، چون نمیدانیم، این در حقیقت مسئله تفاوت پیدا میکنه. خب یه زد و خوردی اینجا بین مرحوم علامه و جناب سلام تعدهین هست و مرحوم علامه میدن برای اینکه بگن اصلا ما قضیه عرض کنم که چی نداریم. خب صفحه بند چرا این تعلیقات اسفاره بیشتر تعلیقات اسفار آره یک بن مشخص نیست بعد. خب صفحه 593 رو ملاحظه بفرمایید. این دوستمون امروز کتاب رو آوردن صفحه 530 است. 593 عبارت علامه طباطبایی رحمه الله در این برهان نیز به صورت ذیل است. میگه قضیه موجبه سالبت المحمول چنان که اسمش دلالت دارد قضیه موجبه ای باید باشد، یعنی ربط داره، که در ناحیه محمولش سلبی هست. این سلب را سلب عدولی که جزء محمول باشد نمیشود گرفت و الا میشه معدولت المحمول، موجبه معدول، زیرا در این صورت همون قضیه موجبه معدولت المحمول خواهد بود. خیلی خوب. و مثبتین موجبه سالبت المحمول تصریح دارند که این قضیه غیر از معدول است. خب پس ناگزیریم سلب را سلب تحصیلی بگیریم که تصدیقی است بالفعل. سلب تحصیلی مثل محصله، مثل قضیه محصله، سالبه محصله. پس ناگزیریم سلب را سلب تحصیلی بگیریم که تصدیق است بل تصدیق است بالفعل و دارای موضوع که موضوع قضیه است مثل زیدون و محمول و حکم سلبی که سلب حکم است. حکم سلبی که سلب حکم است یعنی سلب این رابطه هستش، رابطه وجود ندارد. و این تصدیق سلبی را که خودش قضیه سالبه محصله است دوباره حمل میکنیم به موضوعی که در خودش هست و در نتیجه قضیه‌ای خواهد بود که محمول آن، محمول من حیث و محمول تصوری بالفعل باید با تصوری بالفعل باید باشد نه تصدیقی. ببینید محمول به ما هو، الان وقتی که میگیم زیدون هو لیس بناطقن، این لیس بناطقن باید چجوری تلقیش بکنیم؟ این رو تصدیقش ندونیم، اون بخش لیس به عالمین رو، لیس به عالمین رو، عالم رو باید تصور لحاظ بکنیم، لیس رو هم باید تصور لحاظش بکنیم که اینجوری در حقیقت بشه. یه بار دیگه پس ناگزیریم سلب را سلب تحصیلی بگیریم که تصدیقی است بالفعل و دارای موضوعی یک که موضوع قضیه است و محمول و حکم سلبی، یا اینجوری بخونیم و حکم سلبی، حکم سلبی که سلب حکم هست. حکم سلبی یعنی حیثیت ایجابی داره ولی بدونید که اینجا سلب الحکم هستش. بله نه نه همین اتفاقا باید تلاش بکنیم که معدولش نگه. اولشون معدولش توضیح داد دیگه، گفت آقایون میگن که این سالبه غیر از محمول است دیگه، معدول است دیگه. خب و این تصدیق سلبی را که خودش قضیه سالبه محصله است دوباره وقتی میگیم زیدون هو لیس به عالمن، این لیس به عالمن رو خودش رو در مجموع میکنیم و حملش میکنیم، دوباره حمل میکنیم به موضوعی که در خودش هست و در نتیجه قضیه خواهد بود که محمول آن، دقت کنید تو پرانتز بردن، محمول آن یعنی چی؟ یعنی محمول من حیث و محمولان فقط، تصوری بالفعل باید باشد نه تصدیقی، تصوری بالفعل باشد نه. خب در حالی که محمول تصدیقی می باشد و این خلف است. اینجا ایشون میخواد بگه که ما قضیه سالب یعنی موجبه سالبت المحمول نداریم، به خلف در میاد. چرا؟ چون شما اول اومدید حیثیت اثباتی درست کردید، تصدیقی درست کردید، بعد الان حیثیت سلبی دارید درست میکنید. حالا مثل آقا، مثال آقا نشه که یه دفعه همچین مشکلی پیش بیاد، نه باید سلبی که هست سلبیه، بگید یک قضیه که دو تا حکم میتونه داشته باشه که هم ما موجبش بکنیم هم سالبش بکنیم که سالبه که کردیم یعنی حرف سلب بیرون از محمول هستش و ربط برقرار نیست. بعد بیاد بگیم ما ایجابی میخواییم بکنیم اینجور در نمیاد. بله اول موجبه بکنید بعد سالبه بکنید. این میشه به تعبیر ایشون خلف، چون اونی که ایجابی فرض کردید ایجابی فرض نکردید، خلفش از این جهته. خب این میره به سمت اثباتیش کردن، اثبات ایجابیش کردن. زیدون لیس به عالمن، این سلب تحصیلی محصل است. ولی وقتی گفتم زیدون هوه، یعنی وقتی که هوه آوردیم میخوایم حیث ایجابی براش درست بکنیم که خود درست ایجابی. ولذا گفتن زیدون هوه لیس به عالمن، لیس به قائمن، موجبه سالبت المحمول است. ولی گفتم زیدون لیس به قائمن سالبه هستش. فرق میخوام بذارن صفحه چند دو رزی فهمید، همین صفحه 592 شما شیراز تشریف داشتید، تشریف داشتید اینجا کمی طول کشید این شیراز، باعث شد که صفحه 592 خط اول مانند قضیه سالبه زیدون لیس به قائمن، درست که سلب آن بر موضوع به صورت زیدون هو لیس به قائمن هم می شود. اون سلب داره حمل میشه، اون سلب داره حمل میشه. چجوری داره حمل میشه؟ با آوردن حرف هو. خب در حالی که محمول تصدیقی می باشد و این خلف، این خلف هستش. پس در میان قضایا قضیه ای به نام موجبه سالبت المحمول نداری، یه تعارف نداره به نام صد متهم و علامه. اگر فرمودید که در حقیقت موجبه، دیگه سالبه آوردن یک نوع تناقضی میشه، یک نوع به اصطلاح خلاف فرض میشه. بله جنگ دو تا حکم میشه، هم ربط هست، سلام علیکم و رحمت الله، هم ربط هست هم ربط نیست. خیلی با رحمت الله. اینجا میفهمید اشاره 14 هم آیون خیلی چیز نداره، یعنی قائلین به قضیه موجبه سالبت المحمول نیست برای ادعای خود دو دلیل ذکر کردن که این دلایل قائلین به اثبات اینکه ما موجبه سالبت المحمول داریم برایشون دلیل هستن که خیلی حالا ملاحظه میفهمید و رد اونها. اما دو تا اشاره دیگه میمونه که این اشاره 16 هم و 17 هم است و مربوط به بحث ما میشه، خیلی هم مهمه و داره نتیجه گیری میکنه. 599 صفحه 599 16 هم. خیلی خوب، یکی از مسائلی که خاطر شریف آقایون بود اینه بود که آیا نحوه امکان در خارج چگونه هست؟ خب مرحوم صدر متعلقین به نحوه وجود امکان پرداختن و به شدت مخالفت کردن که در حد وجود محمولی و رابطی نیست. مثلا وقتی میگیم که الجسم و ابیض بیاز در خارج واقعا وجود دارد، الشجر و اخضر یعنی خضرویت در خارج حقا وجود دارد. حالا یکی جوهری وجود دارد، فی نفسه ای لنفسه وجود دارد، یکی فی نفسه ای لغیره وجود دارد، ولی هر دو در خارج به صورت وجود مستقل هستند، یکی استقلال جوهری که استقلال هست. خب اما یه سخن دیگه هستش که آیا امکان در خارج به نحو جوهری وجود دارد یا به نحو عرضی یا غیر از این دوتا؟ به نحو جوهری که وجود ندارد، امکان وصف است، وصف موصوف میخواهد و جوهر میخواهد، این یک. به صورت محمولی و رابطی که یک وجوده مثل بیاض یا سواد یا خضرویت هم باشد که همون که وجود ندارد، این هم هیچ. خب پس چه نحوه وجود دارد؟ گفتن در حد معنای حرفی، که معنای حرفی یه معنایی است که به طرفینش وجود دارد، به طرفش وجود دارد، یا به تعبیری که نهایتا فرمودن فی غیره هست، فی غیره هستش. خیلی. اگر البته یک امر اضافی باشه در منتسبین است، اما اگر اضافه نباشه و ما بخوایم ازش انتزاع بکنیم، فی غیره منتسبین ما نداریم که. در فی غیره وقتی مثلا میگیم که العالم و حادث، این حدوث وصفی است اما نحوه وجود در حقیقت داره، به وصف طرف، به دو طرف که وابسته نیست که. خب اینجا هم داره یه حرف زیبایی داره مطرح میشه که این فرمایش حاج آقا در آوردن، یعنی اشکالی است که از تو استاد دارن به مرحوم سلامت علیهین میکنن. میگن چی؟ میگن شما دو جور دارید حرف میزنید. یه جور این هستش که در مقام معنای امکان اصرار بر سلبی دارید، حالا سلب تحصیلی یا موجبه سالبت المحمول سلبی میگید، ولی در مقام وجود و تحقق خارجی میگید که در حد فی غیره موجوده. این دو تا با هم جور در نمیاد. ها یه بار دیگه آیه ملاحظه فرمایید، میفرمایند که شما باید یه جوری امکان رو معنا بکنید که اگر ادعا کردید وجود امکان در حد وجود رابط در خارج وجود دارد با هم توافق داشته باشه. نمیشه یکی بگید که وجود رابط در خارج هست، یکی هم بگید که معنای امکان سلب تحصیلی است. درست؟ اجازه این اشاره بخونیم ببینیم آیا این اشاره حاج آقا درست هست یا نیست. 16 اگر امکان دارای معنای عدمی و سلبی باشد، چون سلب محض هیچ سهمی از ثبوت نفسی و اضافی ندارد، نفسی یعنی فی نفسه لنفسه، اضافی هم یعنی فی نفسه لغیره ندارد، هیچ نحو وجود اعم از وجود محمولی و یا رابط برای آن قابل تصویر نمی باشد و این بیان اشکال آجاقا اینجاست و این بیان با مختار صدام متعلقین در جمع بین آرای اشراقیین و مشائین سازگار نیست. چرا؟ زیرا صدام متعلقین در جمع بین اقوال دو طایفه وجود رابط امکان را به خارج و وجود محمولی آن را به ذهن نسبت داد. درست؟ گفته که در خارج امکان در حد وجود رابط هست و در ذهن در حد وجود محمولی هستش. درست شد؟ خیلی خوب. آیا این دوتا حرف و هم جور در میان یا نه؟ اگر ما گفتیم که موجبه سالبت المحمول و امکان رو معنای سلبی گرفتیم، دیگه نمیتونه با وجود امکان در خارج ولو در حد وجود رابط به اصطلاح ما حکمش بدیم که وجود حد وجود رابط هستش. خب پس این اشکال حضرت استاد بر مرحوم صدام متعلقین، ولی آیا این اشکالشون وارده؟ باید بگیم نه. چرا؟ برای اینکه درسته که جناب صدام متعلقین در حد سلب تحصیلی گرفت، ولی گفت موجبه سالبت المحمول، متوجه هست به این مسئله، ولی در نهایت ضعف برده. اگر نمی گفت موجبه سالبت المحمول و قضیه رو در حد سلب تحصیلی می دید، خب حق به استاد ما بود که فرمودن که فرمایش مرحوم صدرا با هم جور در نمیاد، معنای امکان سلبی وجود او در خارج در حد وجود رابط اینا با هم جور در نمیاد. ولی ما میگیم چی؟ ما عرض میکنیم به خدمت استاد که اون چرا که مرحوم صدام متعلقین فرمودن سلب تحصیلی نیست، بلکه موجبه سالبت المحمول است. چون موجبه سالبت المحمول است، پس رگه ای از وجود رو برش قائل هستش. اصرارش به این است که موجبه است. حالا شما قبول ندارید موجبه سالبت محمول رو، ایشون قبول داره و میگه در حد موجبه هستش. چون در حد موجبه هست پذیرفته و وجودش رو در خارج هم در حد وجود رابط پذیرفته هستش. پس چند تا مسئله شد که آیا اینجا دقت میفرمایید که ما به هر حال بایستی که نگرش اجتهادی داشته باشیم و این نگرش اجتهادی اقتضا میکنه که استاد ما، استاد استاد ما، استاد استاد ما که بالای سر همه ما هستن، همشون درست، اما حرف ما بتوانیم نهایی بزنیم. الان حاج آقا دارن به مرحوم صدام متعلقین اشکال میکنن که شما این دوتا کلامتون با هم جور در نمیاد. این ولی اشکال وارد نیست، برای اینکه حضرت صدام متعلقین اگر میگفت سلب تحصیلی فرمایش شما درست بود، ولی چون اصرار داره که بگه موجبه سالبت المحمول، بنابراین یک حس. حالا شما میفرمایید که بر اساس فرمایش مرحوم علامه ما قضیه موجبه سالبت المحمول نداریم، خیلی خوب به جای خودش محفوظ، ولی ایشون حس ایجابی رو داره. این حس ایجابی خیلی مهمه، ولو به بیان نیاد، ولو در قالب منطقی نیاد، اما حس ایجابی داره. چون این حس ایجابی هست چیکار میکنه؟ میبردش تو خارج، در حد وجود رابط درست میکنه و تمام میشه. این اشاره 16 هم. اما اشاره 17 هم. برای تشخیص امور اعتباری از حقیقی ضابطه کلی از شیخ اشراق نقد شده و آن ضابطه این بود که هر چیزی که از وجود آن تکرر نوع آن لازم آید اعتباری میباشد. این چون زیاد خوندیم دیگه ده. و این ضابطه علی رغم اشکالاتی که برای تزلزل آن بیان شد صحیح هستش، درسته، زیرا تمام آن اشکالات تنها متوجه تطبیق آن. ما گفتیم دیگه که بله این قاعده به سر هیچ محذوری ندارد، هر چیزی بله در کبرای کلی حرفی نیست، هر چیزی که از تکرر نوعش در خارج، هر چیزی که از وجودش در خارج تکرر نوعش لازم بیاید، این میشون محال، درست. این تموم شد، این هم بذاریم کنار. اما بعدی هم. جناب قاضی عزود ای جی که از متکلمین نامدار هست در کتاب شرح مواقف خودش، که اینها هم از همه شروع تجرید هم دیگه، در مواقف از شروع شرح تجرید در حقیقت هستش، قاضی عزود ای جی هم در این شرح، خب کتاب بسیار کتاب قوی است، یعنی کلام حکمی است این کتاب، کلامی است که با مثل عرض کنم که حرف مثل المطالب العالیه فخر رازی، مثل المباحث المشرقیه فخر رازی، کلامی است که سبقه فلسفی دارد. اینجا اینم تقریبا همینطوره. خب ایشون چی گفته؟ ایشون یک کبرای کلی درست کرده، کبرای کلیش کاملا درسته، مثل همین کبرای کلی که گفته هر چیزی که از تحققش در خارج تکرر نوعش پیش بیاید مستلزم محال هست. اومده گفته چی؟ گفته آقا صفت از موصوف جداست، صفت متأخر است، موصوف متقدم است. حالا این کاملا روشنه، صفت از موصوف جداست، یک، صفت متأخر، موصوف متقدم است. خب اگر یک صفتی متأخر از موصوف نباشد، این مستلزم محال است. چرا؟ چون صفت باید بعد باشه دیگه، متأخر باشه از موصوف. اگر ما چیزی پیدا کردیم که صفتش عین موصوف شد، در رتبه موصوف قرار گرفت، این هم وجودش محاله. مثل اون چیزی که در خارج تحققش مستلزم تکرر نوعش باشه محاله، اگر ما یه صفتی پیدا کردیم که این صفت این موصوف شد، در رتبه وجودی موصوف قرار گرفت، نه متأخر از او، اینم در خارج وجودش محاله. خب این حرف خیلی حرف تندی میشه در ارتباط با الله سبحانه و تعالی. الان اوصاف واجب، اینا چی گفتن؟ اوصاف واجب این ذات واجبه دیگه، از واجب که از اینجوری نیست که مثلا خدا در مرتبه ذات باشه علیم نباشه، بعد متأخرن علیم بودن، قدیر بودن، مرید بودن، سمیع بودن، اینا بیادم بیاد. این یک. دو، اصلا آقا احکام وجودی، نه وجود ماهیت، نه فقط وجود، احکام وجودی تشخص مسابق است با وجود، خارجیت، فعلیت، اینا همه احکام وجوده دیگه، اوصاف وجوده دیگه، مگه اینا متأخر از وجودن؟ مثلا ما اول وجود داریم اما این وجود متشخص نیست، بعد تشخص میاد. اول وجود داریم بعد فعلیت میاد، اول وجود داریم بعد خارجیت میاد. اینا اوصافی نیستن که بعد و متأخر باشن، بلکه اوصافی هستن که به عین وجود موجودن. بنابراین کبرای کلی درسته، میگیم که اون اوصافی که به عین موصوف نیستن اوصاف زائده، اوصاف زائده حق با شماست، اما اوصافی که به عین موصوف هستند، اینها چی؟ در رتبه موصوف هستند و از وجود اینها در خارج چیز تسلطی به حال پیش نمیاد. قاضی عزود ای جی در مواقف ضابط دیگری را نیز برای تشخیص امور اعتباری به شیخ اشراق اسناد میدهد و آن ضابط این است که چون هر وصف باید متأخر از موصوف باشد، پس هر وصفی که نتواند از موصوف خود متأخر باشد امری اعتباری است. این ضابط گرچه نظیر ضابط پیشین به صراحت در کتاب شیخ اشراق رحمت الله علیه نیست، رحمه الله نیست، ولیکن آن را به رمز از تلویحات و همچنین از ایضاح المقاصد
که فرمایش جامع سهروردی است، دبیران کاز ایزا و مقاصد دبیران کاتبی در میاد. خب نکته ای که در این البته خب بس این کبرای کلی به جای خودش محفوظ، ولی باید تفکیک کرد بین اوصافی که زائد بر ذاتن که متأخرن. اوصاف باید اینا اینجوری بگن، اون اوصافی که زائد بر موصوف هستند متأخرن، نه اون اوصافی که به عین موصوف موجودن. اینجا نکته ای که در مورد این ضابط نیز باید گفت این است که در اصل آن خطایی نیست، ولیکن در تطبیق آن بر اوصافی که عین موصوف هستند. اما ما اینجا بازی اشکالی به خدمت آجاقا بکنیم، یعنی چی در اصل آن؟ نه این اشکال ایشون مطلقا گفته چی؟ گفته هر صفتی که از موصوفش متأخر نباشد این چیه؟ این اعتباری هستش. ما این عرض قبول نمیداریم. این شما بفهمید کبرای کلی قبول داریم و کبرای قبول نداریم. چرا؟ چون این باید از اول گفته بشود اون دسته از اوصافی که زائد بر ذات موصوف هستن اینا نباید متأخر باشن، که اگه متأخر باشن بخوان در مرتبه موصوف باشن میشه اعتباری. درسته، ولی این فرمایش حاج آقا هم اینجا هم جایی تأملی داره. این حرف رو نزنید، برای اینکه کتاب زیر سوال میره. حاج آقا بالاخره کتاب حاج آقا مسئول هستش و به هیچ وجه این حرف رو از این وقت نزنید. این حرف باعث افتادن مرجعیت این کتاب ها میشه. بله، این اگر به هر حال به امضای ایشون رسیده همه را ملاحظه فرمودن، اینجوری هم نیست که مثلا آقای پارسایی هیچ تا الان هیچ کتابی نبوده. همین الان هم حاجات فلک دارن این کتاباشون رو میبینن برای اینکه اون حرف نهایی از ایشون باشه. ما الان بگیم که ولو مثلا حاجات شاید اگر التفات داشته باشن، حالا شاید ما اشتباه بکنیم، نه اینکه حالا ما شاید حاجات جواب بر ما بگن، ولی اون مقداری که ما میفهمیم اینجا باید همچین چیزی اینجوری باید نوشته بشه. این نبود به محققین و نویسنده حالا آقای پارسا اونجا، آقای اسلامی فلان اونجا، این خراب میشه. آدم باید دقیق حرف بزنه. خدا نکرده یه حرف الان شما اینو بزنید برای دوستان خودتون بگید، ممکنه باور بکنن، بعد بگن خب پس اگه اینجوری هست دیگه هیچی، که همیشه باید با دقت سخن بگیم که خدا نکرده تنش ایجاد نکن. ولیکن در تطبیق آن بر اوصافی که عین موصوفن نظیر وجود اشکال است، زیرا این ضابطه، آها این دراجه درست میفرماید، این ضابطه در مورد اوصافی است که جدای از موصوف بوده، این اوصاف جدای از موصوف و در نتیجه متأخر از آن می باشند. و حال آنکه وجود عین واقعیت موصوف است و اوصافی که عین واقعیت موصوف خود هستند مانند اوصاف بسیط الحقیقه قابل تقدم و یا تأخر از آن نمی باشند. پس وجود مصداق برای این ضابطه نمی باشد، بلکه وجود به دلیل اینکه از وجود، مثل احکام وجود، مثل چی؟ مثل فعلیت، مثل خارجیت، مثل مسابقت با وحدت، مثل تشخص، اینا احکام وجودن، به عین وجود موجود هستن. بله، پس وجود مصداق برای این ضابطه نمی باشد، و بلکه وجود به دلیل اینکه از باب عکس الحمل به صورت وصف در آمده و در واقع خود موصوف است نمی‌تواند، یعنی این صفت خودش موصوفه، مثل تشخص، مثل خارجیت، مثل اینا مصداق ضابطه دوم باشد. چه اینکه اوصاف و اوصاف واجب نیست، ها اوصاف مثال دیگر، اوصاف واجب، الواجب و علیمون، الواجب و قدیرون، الواجب و مریدون، اینا این هم هستن. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر که این جلسه تمام شد. جلسه بعد آقایون کتاب بیارن، جلسه سوم بیارن، میشه سوم دیگه، حالا انشالله این دوم الحمدلله تمام شد دیگه به لطف الهی. همچنین شما هم تاریخ بزنید که اینا بمونه برای خودتون که انشالله در چه روزی تمام شد، در چه روزی شروع شد. الحمدلله رب العالمین. دوستانی که در فضای مجازی هستن